البته دو ورق زیما گفته میشه و هم در رابطه با خروج قوت های خارجی و همچنان که از افغانستان به کسی مشکل ایجاد نگردد دی دو مورد است. کسایی که دعا میکنن ما توجه میکنیم یه هر کس باشه که پیش از بسیاری دایره کرده هیچ ثبوت را پیش کرده نمیتونند. نقطه دومی که در این راستا درست است، همین یکی از ماده های توافقنامه بوده که مذاکرات بین الافغانی آغاز میگردد و بعد از اون در نهایتش نقشه رای سیاسی همین گفتگوه ها در نتیجه و همچنان آتش بس دائمی اعلام نکردند. خب این آلیگه که این ای کار کی نکرد؟ ما اینا تا لحظه آخرش حتی وقتی که مسئولین اداره کابل هم از کابل رفتن ما در اینجا وجود داشتیم. مذاکرات بین الافغانی طبیعی است که در یک طرف اونجا امارات اسلامی افغانستان قرار داشت که اصلا جهت قوی و بارز بود و طرف دیگه اداره کابل بود، اداره سابق و بعضی از جهت ها بعضی از دیگه تنظیم ها بودن، نماینده هایشان آنها بودن. خب وقتی آنها از سر میز رفتن مذاکرات را ترک کردن در اینجا ملامت کی است؟ ما خلاصه بودیم گفتیم میشینیم. حتی امو روزی که مسئولی داره کابل از کابل رفتن دو روز پیشش پیاپی در اینجا ما با امریکایی ها نشست های داشتیم که رهبری چه دکتر رمی خلیزاد میکرد و از طرف مراسم برادر بودن، من خودم در این نشست ها بودم. روزی که آنها از کابل رفتن یک ساعت بلکه در مول حضر ما در نشست بودیم، آنها به یک لیست پیش کردن تقریبا 12-15 نفر بودن که اینها میان. ما گفتیم بسیار خوب، بس بیاید. ما سرزمین بودیم که آنها رفتن. حالا دیگه مشکل کی است؟ مشکل کی است؟ وقتی که آنها خودشان مشکل ایجاد کردن که رفتن و کار در هم زدن و ما نمیتونستیم در اون وقت ما کابل و به اصطلاح با شکل آن افغانستان را ملت خویش را بدون سرنوشت بگذاریم. خود دکتر زلمان خزاد با مصاحبهش که با تلویزیون آلمان داشت امیران گفتن که ما بارها گفته بودیم و کسی قبول نمیکرد. خب خودش اعتراف کرد و ما گفتن که از طرف امارات مسلمان برای اینها پیشنهاد شده می حالت کاری چی کنیم؟ شما میتونید که امنیت کابل و امنیت مردم و سرنوشت مردم رو چطور میکنیم؟ گفتن که ما هیچ نمیتونیم، صرف ما قدر بتونیم که پای خدا بکشیم برایم خلاص، بدون سرنوشت، بدون کدام به اصطلاح متقدودی و بی‌نظمی که سر و مال و آبرو و عزت مردم در هم و برهم میخوردن باز که مسئول کی بود؟ نخواستن که مذاکرات بکنن، نخواستن که به تفاهم برسیم. ما مسئولیت ملی و مسئولیت وطنی یا به اصطلاح ملی خود را به جا آوردیم و به ما اساس ما به پیش میرویم.
صحبت های محمد نعیم واردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدیم. اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان در مصاحبه با تلویزیون TRT با انتقاد از طالبان گفت اونا برخی از اشتباهات جدی را که در 40 سال گذشته دیدیم مرتکب میشن. نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان در این مصاحبه کوشید که مانند تام وست و دیگر مقامات آمریکایی از کلمه تشکیل حکومت فراگیر پرهیز کنه و در عوض از طالبان خواست تا با بخش‌های مختلف جامعه افغانستان گفتگو کرده و روی بهبود ارائه خدمات تمرکز کند. او در مورد اهمیت افغانستان برای آمریکا گفت که بعید است افغانستان همانند دوره پس از 11 سپتامبر مورد توجه مجدد ایالات متحده قرار بگیرد. اظهارات خلیلزاد در حالی مطرح میشه که نیروهای آمریکایی مجبور شدن پس از 20 سال اشغال افغانستان به طور خفتباری از این کشور خارج شوند و با وجود میلیاردها دلار هزینه آنگونه که میخواستند نتوانستند برنامه‌های خودشان را به طور کامل اجرایی نمایند. خلیلزاد در حالی ادعا میکنه که افغانستان دیگر آن اهمیت پیشینه برای آمریکا نداره که مطبوعات این کشور چندی قبل در گزارشی نوشتن که محرومیت آمریکا از منابع معدنی غنی افغانستان مسئله بغرنج است. هر زمانی که صحبت از توافقنامه دو همیان طالبان و آمریکا به میان میاد این موضوع هم مطرح میشه که علاوه بر توافق منتشر شده توافق محرمانه دیگه‌ای هم میان دو طرف وجود داره که تاکنون رسانه ای نشده. محمد نعیم وردک در تازه ترین اظهارات خودش تایید کرد که زمینه دیگری در کنار توافقنامه اصلی هم وجود داره که تاکنون رسانه ای نشده، هرچند که وی تأکید کرد که در این زمینه منتشر نشده هیچ چیز محرمانه‌ای وجود نداره.
این یک زمینه است که گفتن میشن سه ورقه است که چون دلو خط کن کشکر می کنم رفتن گلی در اکتر دو صفحه است و این دیگر زمینه شسته دو صفحه. بغیر از این انشاءالله به تاریخ هم ثابت خواهد شد و الله هم حاضر حال ما هستم اگه ما چیز میگیم چیز نمیگیم. هیچگاه در هیچ جای دنیا کس نشان داده نمیتونه که توافقنامه صورت گرفته باشه. باز بعضی اجزای توافقنامه مخفی باشه تا وقتی که یک قرن تیر میشه یا 20 سال تیر میشه باز با بیرون میشه خود تطبیق باشی میشه. ما بازم چلنج میتونم از امیرم از امیرم چلنج میتونم به همه دنیا حتی کسایی که در داخل بودن ثابت کنن یک چیز ثابت غیر از سه ورق سه ورق هم بساط مخطش کم زیاد بیا گونه دو ورق میشه گونه سه ورق میشه یک ورق میشه دیگه از این فطر هیچ چیز نیست. گفتم که موضوع متضمنی که از دو بخش است، یکی خروج طرز العمل یا طریقه خروج قوات های خارجی از افغانستان، یکی دومی که از خاک افغانستان باز یک کس مشکلات ایجاد نکرد.
خب اینم صحبت های سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بود، محمد نعیم وردک. اما عرض کردیم که هم امریکایی ها و هم طالبان همدیگر متهم می کنن به ای که توافقنامه دوحه را طرف مقابل نقض کرده. از دکتر محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که در این مسئله کدام طرف مقصر هست، آیا طالبان توافقنامه را نقض کردن یا امریکایی ها؟
توافقنامه دوحه اولا که به صورت مشروع و واضح برای رهبران جمهوری اسلامی افغانستان شریک ساخته نشده بود، بیشتر اجزای این توافقنامه میان نماینده آمریکا و طالب ها مطرح می شد و چانه‌زنی ها بر سر اجزای این توافقنامه، ولی روی کلی توافقنامه همه ما می داشتیم، مردم افغانستان خبر داشت. اساس از او رها کردن قدرت برای طالبان نیست. دو، مارش نظامی از جانب ولسوالی ها یا فرمانداری ها و مرکز شهرها از جانب طالبان ها نیست. از طریق یک گفتگوی مسالمت آمیز اداره عبوری ساخته می شود. قدرت کابل به یک شورا انتقال داده می شود. شورا زمینه مشارکت جوانه مختلف بدون شک ترسیم خواهد کرد و تطبیق خواهد شد بعداً. اما متاسفانه مقدمات یا مواد اول توافقنامه به هیچ عنوان انجام نشد. اولا آمریکایی ها خیلی مسئولانه افغانستان را ترک کردند قبل از اینکه توافقنامه یک بشر رفتند از افغانستان. برآمدن آنها کاملا غیر مشروط بود. از جانب طالب ها به دلیل غیر مشروط بودن خروج نیروهای آمریکایی روحیه بسیار قوی یافتند. ولسوالی‌ها را پشت سر هم دیگر فتح کردند و ولایات هم پشت سر هم دیگر به دست آنها سقوط کرد. لذا روی حکومت بعد از جمهوریت و خروج نیروهای آمریکایی حکومت مشارکت ملی بود، حکومت چند جانبه سیاسی بود که متاسفانه او انجام نشد. از این که طالب ها باید اجازه ندن به هیچ گروهی تروریستی در داخل افغانستان فعالیت بکند، معلومات چنین فعالیت یا عدم فعالیت نزد سازمان های استخباراتی آمریکا و کشورهای دیگر است. اتحاد جمهوری روسیه امروز همراه با ائتلاف کشورهای مشترک المنافع یا کشورهای سازمان امنیت جمعی اعلام میکنند که داعش، القاعده و گروههای تروریستی در افغانستان قوت گرفته. از جانب آمریکا ایمن الزواهری در داخل افغانستان میکشد. نهادهای استخباراتی شک دارند بر این که سازمانهای تروریستی در افغانستان قوت گرفته، جریانها و شبکه‌ها در حال تسری هستند و کشورهای همسایه در حال تجدید قوا در داخل افغانستان قرار دارند. لذا آنچه که امریکایی‌ها میگن که گویا توافقنامه دوحه تصدیق نشد، اول تفاهم ملی گفتمان داخلی سیاسی برای مشارکت عمومی در ساختار قدرت، بعد این که جغرافیای افغانستان هنوز مرکزی یا محلی برای تراکم و تکاثف جریان‌ها و شبکه‌های تروریستی قرار دارد. آنچه که حکومت افغانستان میگه بیشتر به خاطر این که بتانه امو موقف یا خود را به گونه‌ای نشان بده که مورد قبول دنیا و ملت‌های دنیا قرار بگیره و مشروعیت بین‌المللی و منطقه‌ای کسب کنه. اما آنچه که آمریکا اعلام می‌کنه و تعداد از کشورهای دیگر بر اساس مبتنی بر منافع خود و نگرانی از آینده امنیت کشورهایشان در حوزه روابط بیرونی خصوصا منطقه و افغانستان است. لذا این تناقض تحلیلی بین هر دو جانب واقعا وجود دارد، ولی آنچه که ما میبینیم ایست که هیچ گونه گفتمان داخلی به منظور تحکیم و تعمیل سوید یا صلح اجتماعی از جانب امارات اسلامی انجام نشده. جریان‌های سیاسی دیگر کتلات قومی هم در حکومت و اداره افغانستان به هیچ عنوان شریک نیستن. بیشتر به اساس این بهانه آمریکایی‌ها نقد میکنن طالب‌ها به سازمانی که این شرایط تطبیق نشه، زمینه بر رسمیت شناختن آنها ممکن است فراهم نشود.
خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که هر زمانی که صحبت از توافقنامه دو همیان طالبان و آمریکا به میان میاد، خب این بحث هم مطرح میشه که توافقنامه محرمانه دیگه هم بین دو طرف وجود داره که تا به حال رسانه این نشده. خب طالبان این را رد میکنن، هرچند که محمد نعیم وردک گفت که زمینه دیگه وجود داره که رسانه این نشده، ولی گفت که در واقع موضوع محرمانه در این زمینه وجود نداره، که صحبت های محمد نعیم وردک را خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم. از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که در مورد احتمال یک توافق محرمانه میان طالبان و آمریکا چه ارزیابی داره؟
من فهم ما از جریان مذاکرات دوحه است که الان چه که به نام توافق نامه دوحه نشر و اشاعه گردید، صحبت های دیگر نیز در حاشیه این توافق نامه قطعا وجود دارد. بر غیر از او آمریکا بدون هیچ گونه ضمانتی و بدون هیچ گونه شرط افغانستان را ترک میکنه تا تنها گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت جمهوری بدون شک زمینه بلا منازعه به قدرت رسیدن امارت و طالبان فراهم میکرد. معلوم است که گفتگوهای دیگر نیز شده است و این گفتگوها چه بوده قطعا نه مردم افغانستان نمایندگان شورای عالی مصالح هیچ کدام به جریان نبودند. دیدارهایی که هیئت صلح آمریکا یا هیئت نمایندگی از آمریکا به خاطر تطبیق پروسه صلح به قطر دوحه بودند، روزها همراه با نمایندگان طالبها صحبت میکردند، ولی همراه با نمایندگان شورای عالی مصالح فقط صورت عمومی و یا پایین مواهب مطرح میکردند بدون اینکه از اجزای خبر باشد. پشت این توافق نامه صحبت هایی به هم داشته که زمین ساز انتقال قدرت و سر آجل از جمهوری اسلامی به امارت گرید. از جانب دیگر صحبت هایی که در دوحه صورت میگیرید میان نمایندگی آمریکا و هیئت طالب ها حتما آنها را متعقل ساخته بود که قدرت به آنها انتقال میکند و به هیچ عنوان با نمایندگان شغال مثالی افغانستان حتی دیدار نمی کردن. لذا این بهانه‌جویی ها نشان داد که یک اعتماد به نفس جدی نمایندگان امارت اسلامی در دوحه دارند که به هیچ عنوان با نمایندگان افغانستان بر سر آینده افغانستان چگونگی مشارکت و یا توقف و یا جریان مواد قانون اساسی افغانستان و بعضی از موارد دیگر بحث نمی کردن.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. بحث بر سر توافقنامه دوحه در حال میان طالبان و آمریکا مطرح شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست سران پیمان امنیت جمعی عنوان کرد که تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از همه قوم ها در افغانستان در اولویت روسیه و کشورهای منطقه است. پوتین همچنین در این نشست گفته که خطر نفوذ شبه نظامیان سازمانهای تروریستی بین المللی مختلف از افغانستان به قلمرو کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان زیاد است. این گزارش می‌افزاید پوتین در ادامه سخنان خودش افزوده که کشورش بر این باور است که هماهنگی بیشتر در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تمام جنبه‌های کلیدی مشکل افغانستان یک نیاز است. و گفته پوتین ادامه کار نزدیک در زمینه کشف به موقع تهدیدات تروریسم، افراط‌گرایی و جنایات مواد مخدر ضروری است. سخنان رئیس جمهور روسیه و برخی سران کشورهای آسیای میانه درباره خطر نفوذ تروریست از افغانستان به این کشورها در حال عنوان میشه که مقامات دولت موقت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها عنوان کردند خطری از افغانستان متوجه کشورهای همسایه نخواهد بود. کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان از زمان به خود رسیدن طالبان تا کنون همواره تاکید میکنند که باید حکومت فراگیر در افغانستان از سوی حکومت طالبان شکل بگیره و همین موضوع را دلیل عدم به رسمیت شناسی طالبان عنوان کردند. از دکتر علی واحدی پرسیدیم که عدم به رسمیت شناسی طالبان از سوی کشورهای منطقه و همسایه افغانستان چگونه ارزیابی میکنه.
چون وقتی که امروز میبینیم که طالبان تانسته حمایت ملت افغانستان جذب و مطابق به خواست ملت عمل کرد، چون ملت افغانستان چیزی که برایشان مهم بود امنیت مهم بود و استقلال افغانستان بود، ما دیدیم در طول این دو دهه ام امنیت در افغانستان وجود نداشت، هم استقلال وجود نداشت و کاملا یک دولتای دست نشانده و گوش به فرمان بودن. ما تمام این چی دوره آقای کرزی و چی دوره اشرف غنی، ما میبینیم که کل تلاش دولت مردانی بود که به اصطلاح خواسته امریکا برآورده شد، اگرچه اون خواسته به ضرر ملت بود، الان که یک ملتی که از درون جامعه برخواسته و سالای متمادی در طول این دهه واقعا در مقابل اون جنایات امریکا به اصطلاح شبان و روز اینا مقاومت کردن، جنگیدن و امریکا رو به زانو در آوردن و امروز امریکا شکست خورد. الان چی در اون مشکلات داخلی خود امریکا، چی در سطح منطقه، بالاخره مجبور شد افغانستان رو ترک بگه و یک نیرویی که بر خاصه درون ملت بود الان آمده در افغانستان به اصطلاح حاکمیت گرفته و اون خواسته اول ملت که در طول این 20 سال برآورده نشده بود که مسائل امنیت بود، امنیت به صورت تقریبا قابل توجهی تامین شده و تلاشای خدمات اجتماعی و مردمی کاملا به اصطلاح به چشم میخوره و از طرف دیگه فرهنگ اسلامی که خاص مردم باقی افغانستان بود که باید جلوی فساد اخلاقی و اون شبیخون ترویج فرهنگ غربی گرفته شده، به جایش الان رشد و تعلیم فرهنگ اسلام داره در افغانستان رشد و نمو پیدا کرده. این فکر میکنم که دیگه این یک جو فضای رسانه‌ای و یک جبهه بسیار ضدیت که غرب نمیخواد که کشور اسلامی مستقل باشه و یک ساختار درونی به صدای یک جامعه که میخواد حاکمیت کشور بگیره و مستقل عمل کنه و با خاصه ملت عمل کنه، اونا بر زونه سنگین تمام میشه. من فکر میکنم که روش معقولی کشورهای به صدای اسلامی افغانستان که ایران و پاکستان چی چین و روسیه و کشورهای اسلامی اخیه که تو مثلا اون دولت‌هایی که کاملا نامشروع بودن اصلا به اصطلاح 20% هم چون در زمان اشرف غنی ما دیدیم 20% مردم در انتخابات شرکت نکرد، چطور دولت‌های دست نشانده و مزدور و جهانگیر که به اصطلاح به جایی که روابط دو کشور اصلا نکرده تا توطئه مثلا زمینه‌ای بود که روابط دو کشور با هم تیره می‌کردن، اون زمان اون دولت‌ها رو به رسمیت می‌شناختن. الان که یک ساختار مردمی و اسلامی وجود آمده و اونا تلاش دارن و وسع نظر نشان میدن، و متاسفانه میبینیم از طرف این کشورهای کمبلوتی میشه. ای فکر میکنم که مشکل از نایی طالبانی یا مشکل از این کشورهای همسایه نباید تجدید نظر کنن در موازی.
صحبت های دکتر علی واحدی کارشناس سیاسی افغان را شنیدیم که تأکید داشت که کشورهای منطقه و همسایه افغانستان باید طالبان به رسمیت بشناسند. در ادامه از سید محمد تقی موسوی آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که ارزیابی او از وضعیت آینده افغانستان چیست و چرا طالبان به سمت حکومت فراگیری که از نظر همسایگان و کشورهای منطقه قابل قبول باشد حرکت نمی کنند.
متاسفانه افغانستان یک کشوری است که به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و چشم اندازی را که ما بتونیم حدس بزنیم که آقا 70% احتمالاً اتفاق خواهد افتاد هم به نظر بنده امکان نداره، ولی با وضعیت فعلی هرچند که طالبان اکثر اختلافات درونی هم دارن و یک طیفشان به دنبال شریک ساختن بقیه اقوام و گروه ها در حکومت هستن، ولی اون چیزی که تا امروز ما شاهدش هستیم و میتونیم به او استناد بکنیم قدرتمندتر بودن طیف تندروی طالبان هست که سختگیرانه ترین قوانین نسبت به زنها وضع میکنه، حقوق بشر در افغانستان نقض میشه، اقوام دیگر، گروه های سیاسی دیگر، اقلیت های قومی نادیده گرفته میشه و این طیف طالبان هستند که در واقع اداره کننده کشور هستند. اگر همچنان این طیف در قدرت بمانند و در واقع همچنان تعیین کننده سیاست های حکومت باشه، نهایتا یک سال دیگر اگر بتونه دوام بکنه با این وضعیت، ولی دیر یا زود به نظر من از درون فرو خواهد پاشید و امیدی برش نیست، مگر اینکه طالبان شاخه‌ای که متعادل‌تر هستن و دیپلماسی و زبان امروز جهان می‌فهمن بتونن قدرت بیشتری بگیرن و اعمال سلیقه بکنن در سیاست‌های حکومت طالبان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، آسم منیر جنرال سه ستاره ارتش این کشور را امروز به جای قمر جاوید باجوا به عنوان رئیس جدید ارتش پاکستان تعیین کرد. آسم منیر از فرماندهان ارشد ارتش پاکستان هست و در گذشته رئیس ISI یا همون سازمان استخبارات ارتش بوده. معرفی 17 فرمانده کل ارتش پاکستان زیر سایه تداوم هیاهوی سیاسی در داخل و اصرار مخالفان دولت و رهبری عمران خان نخست وزیر برکنار شده بر استعفای دولت فعلی پاکستان و اعلام تاریخ فوری برای انتخاباتی زود هنگام انجام شده. این انتصاب قرار هست که از سوی رئیس جمهوری پاکستان تایید شود. ارجاع نام فرمانده جدید ارتش پاکستان به رئیس جمهور برای تایید انتصابش ماهیت تشریفاتی دارد و انتخاب شخص مورد نظر برای فرماندهی ارتش و معرفی آن تحت اختیار کامل نخست وزیر است. ارتش پاکستان به عنوان حامی اصلی طالبان در افغانستان شناخته می شود. دادگاهی در هلند بررسی پرونده شکایت یک مرد افغان حمله هوایی انجام شده در افغانستان غیرقانونی خوان و دستور پرداخت غرامت به بازماندگان و قربانیان خانواده غیر نظامی کشته شده را صادر کرد. مرد افغانستانی که همسر، 2 دختر، 3 پسر و عروس خودش در این حمله از دست داده در این باره به دادگاه هلند شکایت کرده بود. دادگاه میزان غرامتی را که میبایست به بازماندگان و قربانیان این حمله هوایی پرداخت شود اعلام خواهد کرد. تا کنون افشاگری های متعددی درباره جنایات آمریکا و کشورهای غربی علیه افغانستان انجام شده. رسانه های انگلیسی هم ماه پیش اعلام کردند که بین سالهای 2006 تا 2014 64 کودک در عملیات ارتش بریتانیا در افغانستان کشته شدند. لندن پیش از این کشته شدن 16 کودک را پذیرفته بود. آموزشگاه 12 کلاسه اتباع خارجی در مرودشت ایران با طراحی بسیار زیبا و مطابق با استانداردهای مهندسی از محل اعتبارات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مشارکت اداره کل نوسازی مدارس فارس و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران احداث شده. این آموزشگاه با اعتباری بالغ بر 153 میلیارد ریال و در زمینی با مساحت بیش از 3600 متر مربع با زیربنای بیش از 1600 متر مربع و در 12 کلاس بنا شده. عملیات احداث این آموزشگاه در ماه میزان سال 1400 آغاز و دیروز به بهره برداری رسید. در آیین افتتاحی این آموزشگاه کریمی معاون والی فارس، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران، شیروانی سرپرست اداره کل نوسازی مدارس ولایت فارس و همچنین تعدادی از فرهنگیان و دانش آموزان و مسئولین آموزش و پرورش این شهر حضور داشتند. گزارشی را در همین ارتباط بشنویم.
برای مینا و بیتا دو خواهر دوقلوی افغانی امروز یک روز فراموش نشدنیه.
امروز من خوشحالم که یه مدرسه زیبایی برام ساختن، همه امکانات هم داره.
با شور و شوق فراوان قسمت‌های مختلف آموزشگاه رو به من نشان میدند. این آموزشگاه با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس و کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ظرف یک سال در مرودش ساخته شده است.
ما امروز در شاهد افتتاحیه آموزشگاهی بودیم با زیربنای 1750 متر مربع، شامل 12 کلاس، یک آزمایشگاه، دو کارگاه مهارتی و یک نمازخانه.
این آموزشگاه زمینه تحصیل علم و دانش برای کودکان اتباع خارجی را به خوبی مهیا کرده. فضای امن جمهوری اسلامی به اضافه مهر ایرانی.
قریب به 800 هزار دانش آموز اتباع رو در سطح کشور داریم که با توجه به این افزایش جامعه دانش آموزی در حال گفتمان جهت دریافت مبالغ بیشتر کمک از سازمان‌های بین‌المللی و سایر مجموعه دیگه از طرف وزارت کشور هستیم.
حدود 2000 دانش آموز اتباع خارجی در شهرستان مردش از امکانات این آموزشگاه می توانند استفاده کنند.
در این آموزشگاه علاوه بر ایجاد سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مطمئن و ایمن، زیر ساخت لازم برای هوشمندسازی این واحد آموزشی هم در نظر گرفته شده. محمد اخبرست، خبرگزاری صدا و سیما، مرودش.
گزارش محمد اخبرست را شنیدید در ارتباط با افتتاح آموزشگاه 12 کلاسه اتباع خارجی در مرودش. اما گزارش را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم از همکار سمی خاوری در تخار در ارتباط با افتتاح یک شبکه آبرسانی در ولسوالی رستاق ولایت تخار.
یک شبکه آبرسانی در ولسوالی رستاق ولایت تخار افتتاح شد. مسئولان محلی ولسوالی رستاق از بهره برداری یک شبکه آبرسانی به هزینه نزدیک به 10 میلیون افغانی در منطقه هزار سموچ این ولسوالی خبر داده میگویند با افتتاح این شبکه حدود 10,000 نفر به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند. در محفل افتتاح این شبکه آبرسانی فیض الله هویدا رئیس کمیته سویدن در زون شمال شرق که تمویل کننده این پروژه می باشند می گوید کار این پروژه در حدود 2 سال زمان برده و اکنون به پایه اکمال رسیده است. آقای هویدا می افزاید این شبکه 32 کیلومتر طول دارد و در حدود 9 میلیون و 700 هزار افغانی هزینه برداشته است. به گفته آقای هویدا 1140 فامیل از آب آشامیدنی صحی آن مستفید می شوند.
در مجموع این شبکه در حدود 32 کیلومتر طول دارد، ارزش 9 میلیون 700 هزار افغانی در اینجا هزینه شده که به تعداد 1140 فامیل از آب آشامیدنی مستفید میشن و به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا میکنن.
آقای هویدا رئیس کمیته سویدن در زون شمال شرق به مردم وعده می دهد که برنامه های انکشافی این کمیته را در نقاط مختلف زون شمال شرق تطبیق نموده و برای حل چالش های آنان کار می کنند.
دفتر کمیته سویدن برای افغانستان متعهد است تا برنامه های انکشافی خود را که متمرکز به برنامه های انکشاف روستایی که ما یکی از پروژه های بزرگش امروز افتتاح می کنیم، برنامه های تعلیم و تربیت، پروژه باستوانی معلولین و همچنان با تطبیق پروژه بشری در خدمت ملت بزرگ افغانستان قرار دارد و ما خادم ملت بزرگ افغانستان هستیم و آنجایی که نیازمندی هست و نیاز هست به حمایت مردم میشتابیم و به مردم کمک میکنیم.
عبدالرحیم فارس عامل انکشاف ولسوالی رستاق به نمایندگی از اداره این ولسوالی خطاب به مردم منطقه میگوید مؤسسات کمک کننده زمینی دسترسی هزاران خانواده را به آب آشامیدنی صحی فراهم ساخته است و اکنون از این دستاورد باید مراقبت کرد.
تشکر بکنیم از این کمیته سویدن که برای ما یک خدمت آزمایی انجام داده است. تا به امروز مسئولیت سر هر دو بود، سری امین کمیته و سری شما بود. و بعد از امروز که قرار میگیرد بر سر شما عزیزان، که شما عزیز کمیته ای که به شما خدمت کرده از خدمتش را نوری چشم بالای دیده گفته شما ای را ببالید و ای را همیشه و همیشه در کمکش باشید تا اینکه خراب نشود.
انجینیر محمد عمر، آمر انکشاف ریاست اقتصاد تخار که در محفل بهره برداری این شبکه آبرسانی حضور یافته بود، میگوید حکومت کنونی در دو بخش بروجه اختیاری و غیر اختیاری برنامه های دراز مدت دارد. آقای عمر میافزاید بودجه اختیاری توسط حکومت و غیر اختیاری توسط مؤسسات به مصرف می رسد که اکنون نمونه خوبی آن توسط کمیته سویدن به نمایش گذاشته شده است.
امارت اسلامی افغانستان در سطح افغانستان دو برنامه با قسمت توسعه و انکشاف و تسهیلات و دسترسی و عرضه خدمات و شهروندان بنامه برنامه های طویل مدت دارد. از جمعه که بودجه های اختیاری است و یکی بودجه های غیر اختیاری. بودجه های اختیاری است که از طریق خود ادارات دولت به مرحله تطبیق میرسه و بودجه های غیر اختیاری است که از طریق نهادهای بین المللی و مؤسسات انترنشنل و داخلی به مرحله تطبیق میرسه. امروز ما خوشحال هستیم که پروژه حیاتی که شبکه آب یا آشامیدنی سیهی است، که یک آب منبع حیات برای زندگی برای بشر است، توسط دفتر کمیته محترم سویدن که بیش از 40 سال سابقه کاری در افغانستان دارن، امروز به مرحله افتتاح قرار میگیرد. امروز در ولایت تخار 13 مؤسسه انترنشنل فعالیت میکنند. در حدود 41 پروژه و برنامه ها و در حدود 49 میلیون دلار فعلا پروژه ها دارن تحت کار هستند.
در همین حال برخی از باشندگان این ولسوالی ضمن این که از افتتاح این شبکه آبرسانی استقبال می کنند، از مشکلات سرک، مکتب و تحکیمات نیز شکایت می نمایند. سید نظام‌الدین نماینده منطقه هزار سمج می گوید نبود بند استنادی، بیمارستان و سرک از جمله عمده ترین مشکلات این منطقه محسوب می شود که باید حکومت سرپرست طالبان و مؤسسات کمک کننده به آن توجه نمایند.
نبود بند استنادی در بین سه قریه عبارت از کهنه خوشلاق، آباد و قریه توت است که همیشه سیلاب ما مردم را تحت تهدید قرار می دهد و حتی زمین های زراعتی ما را تخریب می سازد. دو، نبود دیوار مکتب که در اشغال حیوانات قرار دارد. سه، نبود کلینیک که ما مردم همیشه دچار مشکلات هستیم و حتی بعضی اوقات مریض های عاجلی ما از بین می رود. چهار، نبود سرک درست و پل و پلچک رای مواصلاتی ما را مرفوع می سازد. نیازمندیم.
این شبکه آبرسانی در حال در این نقطه افتتاح شده است که پیش از این صدها خانواده دسترسی به آب آشامیدنی صحی نداشتند و با استفاده از آب باران و آبهای غیر صحی مشکلات زندگیشان را مرفوع می ساختند. قابل ذکر است که هنوز نقاط زیادی در تخار وجود دارد که مردم در آن دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارند و به همین دلیل همساله هزاران نفر مشمول کودکان به امراض گوناگون دچار می شوند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم.
آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا. شنونده های عزیز سلام، دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم همراه شما عزیزان باشم. با این بخش نیز با ما همراه باشید. به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، بسیجیان سراسر ایران اسلامی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. بسیجیان سراسر ایران روز شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. 5 میلیون نفر از بسیجیان سراسر ایران نیز با ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت. دیدار بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده و مستقیم از رسانه خامنه .ir و شبکه های صدا و سیما پخش خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی از منافع ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان ضد ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 26 نوامبر 1979 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند. جوانان ایرانی به محض دریافت فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل خودجوش به جبهه های جنگ تحمیلی عراق ضد ایران شتافتند و در طول 8 سال دفاع مقدس با تقدیم جان خود انقلاب اسلامی را زنده نگه داشتند. مسئولان ولایت هرات و ولایت خراسان رضوی ایران برای توسعه همکاری های اقتصادی و رفع موانع توسعه تجارت تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه 47 ماده‌ای به منظور حل برخی مشکلات و موانع موجود در مسیر تجارت و نیز توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری این ولایات امضا شده است. ایجاد سهولت در تردد لاری ها، رسیدن به ظرفیت عبور 1200 لاری از گمرک اسلام قلعه، اصلاح زیرساخت های ترانسپورت و ترانزیت، توجه به راه اندازی خط آهن خواف هرات برای کاهش ازدحام ترانسپورت، حمایت از رشد تولید در افغانستان، کمک بر رشد شهرک صنعتی هرات، کمک بر رشد و تقویت کشاورزی و حمایت از توسعه روابط تجاری دو کشور از مهمترین مواد این تفاهم نام است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، گفت رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان بخشی از توافقنامه دوحه است که از سوی واشنگتن نقض شدند. ذبیح الله مجاهد با تاکید بر نقض مفاد توافقنامه دوحه از سوی دولت آمریکا افزود که برطرف نشدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن مقامات طالبان را برای سفر به دیگر کشورها با مشکل روبرو کرده است. پس از امضای توافقنامه دوحه و خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان، واشنگتن و کابل بارها یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم کردند. خروج مصون نیروهای خارجی، ایجاد حکومت همشمول، گفتگو میان افغانها و مقابله با اقدامات تروریستی از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش چهار بخش اصلی توافقنامه دوحه به شمار می روند. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعای برخی رسانه‌های خارجی را درباره محدودیت‌های رسانه‌ای در افغانستان رد و تأکید کرد. ما از فعالیت آزادانه رسانه‌ها حمایت می‌کنیم. مهاجر فراهی در مصاحبه با خبرنگاران افسود همینک بیش از 300 رسانه داخلی و 14 رسانه خارجی در کشور فعالیت می‌کنند و بیش از 700 خبرنگار و روزنامه‌نگار از 200 رسانه خارجی در افغانستان حضور دارند و طالبان سهولت‌هایی را برای آنها تامین کرده است. و اضافه کرد برخی از رسانه‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی ادعا می‌کنند که طالبان برای خبرنگاران محدودیت‌هایی را وضع کرده که این ادعا نادرست است. این مقام طالبان اظهار کرد تمام نهادهای خبرنگاری ملی و بین‌المللی در افغانستان فعال هستند و از رسانه‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که در گزارش‌هایشان از واقعیت‌ها چشم‌پوشی نکنند. این اظهارات معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حالی است که در یک سال گذشته اخبار و گزارش‌های بسیاری درباره محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان منتشر شده است. مردم افغانستان در نظرسنجی اخیر بانک جهانی معیشت را اصلی ترین دغدغه خود توصیف کردند. بانک جهانی امروز در گزارش نتیجه نظرسنجی اخیر خود در افغانستان را منتشر کرد که بر اساس نتایج به دست آمده 65% مردم افغانستان که کشورشان در بحران شدید اقتصادی به سر می‌برد، اوضاع اقتصادی سال آینده را وخیم‌تر پیش بینی می‌کنند. همچنین از هر سه خانواده افغان، دو خانواده در تامین نیازهای خوراکی و غیر خوراکی خود با مشکل مواجهند که این مشکلات با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به افزایش بیکاری سرپرستان خانوارها اشاره کرد و افزود که آمار بیکاری در جون سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال پیش 7% افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی با اشاره به پیچیدگی وضعیت موجود در افغانستان درباره خطر نفوذ گروه‌های مختلف تروریستی از این کشور به کشورهای عضو این سازمان هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی در ایروان پایتخت ارمنستان گفت نفوذ شبه نظامیان سازمان‌های تروریستی از افغانستان به خاک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی خطر گسترش ایدولوژی افرادگرایی را در میان کشورهای آسیای مرکزی افزایش می‌دهد. رئیس جمهور روسیه با توجه به شرایط موجود بر افزایش سطح همکاری‌های نهادهای مسئول به منظور شناسایی و خونسازی به موقع تهدیدات تروریسم، افرادگرایی و مشکلات مربوط به مواد مخدر تاکید کرد. وی با اشاره به برگزاری نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و 5 کشور آسیای مرکزی در هفته گذشته تصریح کرد که مهمترین اولویت تشکیل یک دولت واقعا فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام در افغانستان است. کاشت 100,000 اصل نهال در دو طرف سرک عمومی شهر مزار شریف تا شهرک بندری حیرتان با حضور مقامات طالبان آغاز شد. قاری خلیل الله فاروقی رئیس شهرک تجارتی حیرتان از ایجاد کمربند سبز در مسیر جاده عمومی ابراز خرسندی کرد و گفت که غرس هر نوع نهال مثمر و غیر مثمر در این مناطق باعث سرسبزی و جلوگیری از طوفان‌های ریگی می‌شود و راهبندی و حوادث ترافیکی را نیز کاهش می‌دهد. خدمات نگهداری و آبیاری این طرح درختکاری با حمایت مالی 22,000 دلاری اتحادیه اروپا و با اهدای نهال‌ها از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ اجرا می‌شود. طرح این کمربند سبز در حالی اجرا می شود که همه ساله بیش از صدها هزار نهال مختلف در کنار شاهراهای افغانستان کاشته می شود، اما به دلیل بی‌توجهی به نگهداری و آبیاری آنها بیشتر این درختان از بین می روند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر تلاش غرب برای مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت‌های خارجی روایات غلطی از رویدادهای ایران ارائه می‌دهند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز در مصاحبه با شبکه NDTV هند در پاسخ به سوالی در ارتباط با اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران تصریح کرد. قدرت‌های خارجی روایات غلط و اشتباهی درباره رویدادهای ایران مطرح می‌کنند. باقری کنی با تاکید بر این که درک تفاوت میان تجمعات صلح‌آمیز و تجمعات خشونت‌آمیز حائز اهمیت است گفت که انتقاد و اعتراض از ارکان دموکراسی و بر اساس اعتقادات دینی ملت ایران است که در قانون اساسی کشور نیز منعکس شده و این حق به مردم داده شده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با یادآوری تفاوت میان اعتراضات صلح‌آمیز و تجمعات خشونت‌آمیز افزود که باید به تفاوت تجمع مسالمت‌آمیز و تجمع خشونت‌آمیز توجه کرد. همچنین باید به مداخله قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران و روایت‌های غلطی که از حوادثی که در ایران رخ می‌دهد و در راستای منافع خودشان است توجه شود. و وزیران امور خارجه ایران و نامیبیا درباره مسائل بین المللی و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با خانم ناندی ندایتوا، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه نامیبیا با ابراز خرسندی از روابط خوب و روبرشت دو کشور از توسعه همکاری در حوزه‌های علمی، فناوری و کشاورزی استقبال کرد. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. اوقات خوشی داشته باشید. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدا و سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان در برنامه امروز و در بخش فعالیت‌های اقتصادی در مورد مشاغل و درآمدهای حلال و حرام سخن می‌گوییم. با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، همانطور که گفتیم تعالیم اسلام در زمینه‌های گوناگون زندگی به گونه ایست که رشد و کمالات روحی و معنوی انسان را مورد توجه قرار می‌دهد. به همین جهت اشتغال و کسب درآمد نیز نباید به گونه‌ای باشد که مانع رشد و کمال معنوی و روحی انسان شود. اگرچه انسان‌ها در انتخاب شغل دارای اختیار هستند و می‌توانند هر حرفه‌ای را که با آن علاقه دارند دنبال کنند، اما از انجام بعضی کارها که موجب زیان‌های مادی و معنوی شده و یا به ضرر جامعه تمام می‌شود منع شدند. در فرهنگ اسلام انسان مجاز نیست که از هر روشی به کسب درآمد بپردازد. به همین دلیل اشتغال با الزاماتی در سبک زندگی اسلامی همراه است. به عنوان مثال یک مسلمان مجاز نیست به تجارت و شغلی که به نوعی همکاری در گناه و یا ظلم و ستم و تضعیف مسلمانان است مبادرت ورزد. در نظام ارزشی اسلام کار باید از راه حلال و مشروع باشد و با کرامت و ارزش‌های انسانی منافاتی نداشته باشد. شغل‌هایی که در اسلام ممنوع اعلام شده کارهای حرام نامیده می‌شوند. فلسفه حرام بودن این مشاغل به آن جهت است که این گونه کارها علاوه بر ضرر و زیان اجتماعی و فرهنگی موجب تزلزل معنوی انسان می شوند. در مقابل شغل هایی که در فرهنگ اسلام نهی شده اند از کارهای حلال و پاک به شمار می آیند و حتی انجام آنها با قصد قرب به خدا باعث ثواب و پاداش است. به این ترتیب اسلام لازم می داند مسلمانان پیش از شروع به کار مشاغل حلال و حرام را بشناسند و دستورات دینی خود را در مورد تجارت و معاملات بیاموزند تا دچار کجروی نشوند. بهره‌مندی از تقوای الهی در رعایت حلال و حرام تأثیر بسیار دارد. در آموزه‌های اسلام بر کسب درآمد از راه‌های شایسته تأکید شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید در طلب روزی و نیکویی وارد شو و راه کسب حلال را بشناس. کسب روزی حلال آنقدر ارزشمند است که پیامبر اسلام آن را وسیله آمرزش برخی از گناهان می‌داند. ایشان در سخنی می‌فرماید برخی از گناهان است که جز تلاش برای معاش آنها را محو نمی‌کند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
بحثمون راجع به درآمد حرام و حلال، لقمه حلال، لقمه حرام. یه سوال اینجا مطرحه که شما که میگید که تقوا داشته باشید مالتون برکت داره، تقوا نداشته باشید برکت نداره، چرا خیلی کشورهایی که کافر زندگیشون از ما بهتره؟ این یه سواله. چرا زندگی کفار از ما سرون بهتره؟ یک، نه ما آدمایی داریم که کفار هستن و زندگیشون پر از نکبت. دوم این که در علم و صنعت بهترن، نه در رفاه و روان، نه در آرامش و شخصیت و محبوبیت. شما حساب کنید که شاه حمایت همه کشورهای دنیا رو تقریبا داشت، تقریبا همه دنیا با شاه بودن، قوای مسلح هم با شاه بود، وزرا همه چیز، سفرا همه در اختیار شاه بود. شاه همه چیزی داشت، آیا محبوبیت هم داشت، مقبولیت هم داشت؟ امام خمینی هم چیزی نداشت، ولی شعارش روی بود که خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. همه کفار بهتر نیستن، بعضی کفار نکبت دارن. دو، او کفاری هم که بهتر هستن از نظر علم و صنعت و تکنولوژی و اینها بهترن، اما از نظر روحی، روانی، اجتماعی بهتر نیستن. سوم، خیر نمیبینن، برکت ندارن، ثروت دارن ولی برکت ندارن. چهارم، گاهی ثروت و صنعت عامل شکنجه است. قرآن میگه بله یرید الله لیعذبهم بها، آیا قرآن بود که خوندم، یعنی خدا میخواد اینا رو عذاب کنه. یرید الله لیعذبهم بها. حضرت داشت میرفت با یه جمعی، رسیدن به چادری، این گوسفند و میش و بز و اینا داشت. حضرت فرمود که مقدار شیرتو به ما میفروشی؟ گفت نه. حالا پیغمبر شناخ یا نشناخ نمیدونم. گفت نه. گفت خدا خیلی بد بده. رد شدن به جای دیگه، رسیدن او گاو و گوسفند داشت، گفت یه خورده شیرتو ما میفروشی؟ گفت بله. گرفت و گفت خدا انشالله به اندازه کفاف بد بده. نگفت خیلی، مقدار کافی. مردم گفتن یا رسول الله، اونی که به تو شیر نداد، به شما شیر نداد، گفتی خدا خیلی بد بده، اینی که داد گفتی به مقدار کفایت بد بده. گفت اونو نفرینش کردن. پول زیاد گاهی نفرینه. درباره مال حرام یه روایتی داریم که میگه مال حرام رشد نمیکنه، رشد داده نمیشه. مال حرام رشد نمیکنه و اگرم رشد پیدا کنه برکت نداره، یا زیاد نمیشه یا اگرم زیاد شد برکت نداره، اگرم انفاق بشه پاداش نداره.
یکی از مشاغل حرام در شهر اسلام کسب درآمد از راه ربا است. در این معامله پولی به شخصی قرض داده می شود و او هنگام بازپرداخت باید مبلغی بیشتر از آن را بپردازد. به عبارت دیگر صاحب پول بدون آنکه کار تولیدی یا تجاری انجام داده باشد مال بیشتری می اندازد. ربا آثار مخرب اقتصادی بسیاری دارد که از جمله آنها تضعیف قدرت مالی و در نتیجه تضعیف توان اقتصادی مردم و جامعه است. یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام خرید فروش مشروبات الکلی است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که نوشیدن شراب را حرام کرده بهای آن را نیز حرام کرده است. و اما یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام رشوه‌خواری است. رشوه‌خواری رسیدن به خواسته نامشروع از راه سازش و فریب است. فقهای اسلامی رشوه را وسیله برای ابطال حق و یا تثبیت باطل می‌دانند و اموالی را که از این راه به دست می‌آید نامشروع می‌دانند. ازدیاد سرمایه از طریق احتکار نیز از جمله راه‌های کسب درآمد حرام است. احتکار به معنای نگهداری جنسی کمیاب و مورد نیاز مردم و امید گران شدن آن است. با توجه به روایات رسیده و در فقه اسلام، اگر کالایی که در بازار نایاب و مورد نیاز مردم است احتکار شود و بعد با قیمت گرانتر به فروش برسد، درآمد حاصل از آن حرام محسوب می شود. در جنبندی باید گفت که در اسلام کلیه مشاغل و معاملات از جمله طبابت، زراعت، تعلیم و تربیت، معماری، مرزداری، تجارت، دامداری که هر کدام به نوعی در برطرف ساختن نیازهای جامعه و تقویت اجتماع مسلمانان نقش مهمی دارند، مورد تایید و تمجید قرار گرفته و به انجام آنها توصیه نیز شده است. در مقابل کارهای مانند رباخاری، احتکار، کمفروشی، تقلب و تمامی اموری که ضرر و زیانی را متوجه فرد و اجتماع می‌گرداند، ممنوع و حرام و از آن منع شده است. اسلام معاملاتی را که همراه با فریبکاری و دروغ پردازی انجام شود، حرام می‌داند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.